یک حماسه.
سلام خانم فرهنگ، خوبین؟ آدرستون رو به من ارسال نکردی. کجای سعادت بودی؟ باشه الان نگاه میکنم. ممنونم.
آره ببین، فقط یه چند
من
از 12 میرسم، یه
چند دقیقه بعد از 12 میرسی؟
آره مثلا 12 و ربع اینا میرسم.
خب ما در به همون ساختمون منتظرتون میمونیم پس دیگه.
باشه.
ممنونم، خدافظ. خدافظ.
من رو دوشش بودم. وقتی وارد قایق شدیم تا از رودخونه رد بشیم، من سرم رو به پایین بود، اما همین که تکون میخوردم میتونستم دوروبر خودم رو ببینم. اوضاع زیاد رو به راه نبود. منو روی دوش خودش انداخته بود و با چند تا از بچه های دیگه نشسته بود توی قایق.
داشتم میرفتم که یه دفعه صدای یا زهرا و یا حسین رو شنیدم. برگشتم دیدم صدای وحیده. وحید داشت میگفت یا زهرا یا حسین. وقتی که بهش نزدیک شدم و برگشتم دیدم که غلامرضا یه ترکشی از پهلوش وارد بدنش شده.
الو
سلام، شما رسیدی؟
بله خانم فرهنگ، شما رسیدی؟
بله، من یه 30 ثانیه دیگه پیشتونم.
خب یه خانومی با چادر مشکی در به پرستی ایستادن و منتظر ما هستن. خود خانم فرهنگه. سلام، خوبی شما؟ مرسی، ممنونم. شما خوبی؟ نه خواهش میکنم، من بگم خانم فرهنگ یه سنی سال ازش بوده، شدیدم که نه جوان هستن. من کارکار هم همراه نیست، مشکل نیست.
از همینجا.
آره خوبی شما؟
قربان شما.
اینجا چه میکنی؟ چند سالتونه؟
من 31 سالمه، متولد 69 هم.
69 تو پرستیدی کار میکنی؟
توی پرستیوی کار میکنم، بخش هم مستندش هم بخش برنامه هاش که دو تا برنامه هفتگی دارم و حالا در کنارش کار مستندم انجام میدم، یعنی معمولا سالی دو تا یا یه دونه مستند برای شبکه بسازم.
بعد اینکه رشته تحصیلیتون چی بوده؟
من رشته تحصیلیم خب دانشگاه صدا و سیما کارگردانی گرایش مستند خوندم، ارشدم هم ادبیات نمایشی دانشگاه تهران.
بعد اینجا پرستیوی بعد زبان انگلیسی بلدید؟
بله.
شما بلدی؟
بله بله.
مسلط؟
مسلط که خب زبان شیخ ته نداره دیگه، هر کسی به میزانی که به هر حال باش در ارتباط.
شفتی تو انگلیش؟ خب میخوام بپرسم که پس مستند رو تولید میکردید و علاقه ایجاد شد و آمدین سراغ مردی که آنجا بود. یه جوری مستند سیاسی تاریخیه و سریاله تو مجموعه.
آره البته نمیشه خیلی این کارو مستند گذاشت، ما بیشتر تو اینو توی برنامه تلویزیونی تعریفش کردیم، چون
یه جوری سریال تو.
آره یه سریاله، یه درسی برنامه تلویزیونیه که توی در یه سری قصه هایی رو روایت میکنه از دل عکس هایی که عکاسان دفاع مقدس حالا در دوران جنگ گرفتن.
6 تا
7 قسمت.
قسمت یه مجموعه.
یه مجموعه است دقیقاً.
ما مردم عجیبی هستیم، اما با همه اینا همیشه سعی کردیم سمت درست ماجرا باشیم و این موضوع رو هیچگاه فراموش نکنیم. حتی توی جنگ اینا رو خشایار میگفت که عاشق ایستگاه صلواتی بود و کارای خیر. هیچ وقت توی جبهه اسلحه به دست نگرفت، میگفت من اومدم اینجا تا شربت بدم دست آدما، همین. اما همینم خودش کلی کار بود. اون روزم که ایستگاه صلواتی داشت من موندم کنارش تا کمکش کنم، اما همون روز آینه معروف از راه رسید. این آینه قصه جالبی داشت. بچه‌ها اونو از توی خونه پیدا کرده بودن که عراقی‌ها با خاک یکسانش کرده بودن، ولی این آینه زیر خروارها آوار سالم مونده بود.
ما یه در اصل راوی اصلی داریم در هر قسمت که این راوی داره از زبان خودش قصه اون عکس‌ها رو روایت می‌کنه.
یعنی کسی هستن؟
آدم بعضیشون خیالی هن، بعضیشون یعنی ما یه راوی خیالی داریم، یعنی جزو بخدا میگم خیلی مستند نمیتونیم بهش بگیم، یه خود تخیل کردیم توی در از تعریف کردن این قصه ها برای اینکه بتونیم جذاب تر باشه، هم که عکس ها رو با هم مرتبط کنیم، چون عکاس ها یه سری عکس گرفته بودن و ما دوستیم از دل این عکس هایی که به نظرمون جذابیت های در اصل دراماتیک داشت یه قصه ای تولید کنیم. و بعضی از عکس‌ها خب دنبال هم نبودن، ولی ما این رو در اصل یه جوری چیدمان کردیم که بتونن یک قصه رو در اصل تکمیل کنن. و هم خود عکاسا میان در مورد عکس ها توضیح میدن که چه شکلی به چه شکل هست، خب این عکس ها در چه زمانی گرفته شده، چه قصه هایی اون موقع افتاده، و خب اون ماجراهایی هم که پیش اومد که خب خیلی عکاسا با این عکس ها چون دوباره مواجه میشدن بعد مثلا 30-40 سال و حالا قرار بود قصه هاشون رو روایت کنن، اتفاقی خیلی جذابی افتاد در حین مصاحبه ای که ما داشتیم تو استودیو ازشون میگرفتیم.
زیبا در این صحنه هایی که ثبت کردم بعد فریم های این مجموعه، فریم هایی بود که بچه ها هم دیگر ودا میگفتن و بچه های اصلا دیگه خداحافظی میکردن. اونجا دیگه واقعا انسان و عکاس قادر نبود، خیلی از لحظه ها رسن، اینقدر لحظه ها عاطفی و معنوی بود که شما غرق در اون میشدید. بالاخره من یک انسان بودم مثل اونها و پشت ویزور بارها و بارها عشق اجازه نمیداد من خیلی از فرم ها را سرد بکنم یا مرتب پاک میکردم و همیتونشون میکردم و بچه ها زجه میزدن، شفاعت هم دیگره میکردن و میگفتن که هرکی زودتر شهید شد شفاعت کنه من هم شهید بشم. و این فضاها برای من خیلی جالب بود، تا حالا این صحنه ها رو ندیده بودم و لمس نکرده بودم و ثبت نکرده بودم.
همه چی آماده بود و ما سوار کامیون شدیم. موقع بالا رفتن از کامیون آستین پیرنم پاره شد، اما وقتی رسیدم اون بالا نسیم خنکی صورتم رو نوازش کرد. باورم نمیشد ولی علی توی کامیون آستین پیرنم رو ردیف کرد، گفت اینجوری دستت زخم بر نمیداره.
این فره هم ادامه فرم قبلی هست.
خب ما یه کاری که انجام داده بودیم بودش که حالا تو کار استفاده نکردیم، ولی یکی از سرودهای حالا به یاد ماندنی اون سالها رو برای هر نفر یه سرود جداگانه پخش می‌کردیم و وقتی که عکاسا اون سرود رو می‌شنیدن و اون عکسایی هم که با اون حال هوا گرفته بودن، یه جور انگار فضا براشون تداعی می‌شد مجدد، تقریبا همه‌شون به گریه می‌افتادن. یعنی به هر حال یه زمانی که حالا گذشته، آدمایی که اون موقع خودشون با احساسشون روحشون همه اون فضا رو درک کرده بودن، خب حالا ازش جدا افتادن، فقط یه عکس هایی که خاطرات اونا رو براشون تنها ثبت کرده، حالا با اون شنیدن اون موسیقی ها و دیدن اون عکس ها یه خورده انگار اون فضا دوباره براشون ایجاد میشد و خیلی خیلی متاثر میشدن. و ولی در کل خب این آدما چون که هم خیلی جای مختلف رفتن، یعنی تو عملیات‌های مختلف بودن، از کردستان، از جنوب، یعنی توی حتی محورهای در از جبهه‌های مختلف شمال و در از شمال غربی و خود غرب و جنوب و جنوب غرب، خیلی جاهای مختلف، باعث می‌شد که یه عالم خاطرات عجیب و غریب و جذاب داشته باشن. و خب گفتگو با این آدم ها واقعا خیلی حسه مثل یک گنجی نمیمونه، یعنی که تو بتونی بری سراغ این آدم ها، اونا برات بگن از چیزایی که شاید کمتر کسی بری سراغ عکاس های، هرچند که چند تا مستند ساخته شده، ولی اینکه حالا به این شکل ارتباط اونا با اون عکس ها با اینا، بازم همش خیلی جذاب بود.
جذابه، ولی پیدا کردن یه همچین سوژه های خودش خیلی سخته و راضی کردن عکاسانی که اون عکس ها رو گرفتن.
زمانی که بستان آزاد شد، خب یه قسمت هایی درست کرده بودن، قسمت های صلواتی بود، نونوایی بود، کتاب فروشی که نمیشه گفت، کتاب در اختیار بچه ها میذاشتن. من اون قسمت که داشتم رد میشدم، سلمونی خیلی جلب توجه کرد برام. همینجور وایستاده بودم نگاه میکردم، مقایسه میکردم با سرمانیه توی شهر، مثلا نگاه میکردم میدیدم هیچ چیزی جزی دونه ماشین اصلاح وجود نداره، یعنی نه از جل و نمیتونم نه از سشوار و نه از قیچی، هیچ چی وجود نداره. بعد یه نفر وایستاده که اونم خودش رزمنده است، یعنی اونجا کارش تموشه، اصلاحی به دست میگیره میره دنبال جنگیدن و با همون یه دونه ماشین آدمای زیادی اونجا سرشون اصلاح میکنه و یا ریشاشون رو کوتاه میکنه و اینا میرن برای رسم. و یه میزی بود اونجا خیلی برام جالب بود، مثلا دیگه از مجله های نمیدونم آنچنانی خبر نبود، فقط یه سری کتاب های مذهبی رو اون میز بود که حالا اونایی که منتظر نشستن کتاب رو مطالعه میکردن تا نوبتشون میشد.
میگم به نظر تو واسه چی یه عده اینقدر راحت به مرگ لبخند میزنن؟ مثل همین حمید لبخند که معروف به لبخند زن ابدی، هیچ وقت لبخند از لبش دور نمیشه.
توی گپ و گفتتون تو این مستند و این سریالی که ساختیم با عکاسان اون عکس‌ها هم گفتگو کردید؟
بله دیگه، اصلا اساساً پایه این
عکاس
ما همون عکاس.
تو راضیشون کردی یه فرد دیگه هم به شما کمک کرد؟
بله،
به نام خانم
مریم آوتی. اتفاقا بیشتر زحمت به دوش ایشون بود، چون که ایشون یه سری مستند کار کرده بودن، با همین عکاسا و یه جوری آشنایی از قبل به وجود اومده بود با مستندی که کار کردم، چند نفر هم جدید اضافه شدن. ولی خب اکثر صحبتی که یعنی عکاسا میکردن این بودش که خب به خیلی آمدن و رفتن، تو چه چیز جدیدی میخوای بگی؟ و
ما راضی نمیشدن که گفت.
آره، یعنی میگفتن که خب خیلی ها هی میان و میرن و از ما هی هر سال دفاع مقدس یا مثلا هفته دفاع مقدس که میشه یاد ما میفتن میان سراغمون، ولی تو چه چیز جدیدی میخوای بگی از این چیزایی که وجود داره؟ و ما تنها صحبتی که داشتیم این بودش که ما قراره عکسای شما رو زنده کنیم، چون ما عکسا رو موشن گرافی کردیم در اصل. یه جورایی الان شما خودتون هم کار رو ببینید.
دیدم مثلا کسی که داشت پیرایش میکرد، در واقع اون عکس انگار قایچی تو دستش داشت تکون میخورد، انگار داره کوتام بود، در واقع اون عکس بوده که موشن گرافی.
بله بله، یعنی یعنی حرکت داده شده، عکس زنده شده. و ما میگفتیم ما میخوام عکسای شما رو زنده کنیم، قصه های شما رو زنده کنیم، بریم تو دل این قصه هایی که شما تعریف میکنید. و خب این شاید اینو میشنیدن یه خورد براشون جذابیت داشت. بله، من که خب ما خیلی با هم دیگه هی گپ و گفت کردیم، سعی کردیم دلامون به هم نزدیک بشه که احساس اطمینان کنم به اینکه خب ما فقط
روسی بوده راضی کردن.
بله، برای اینکه متعهل خودمونیم دیگه، میدونی خیلی مثلا میرن سراغ آدم ها فقط میخواد یه کاری بسازن و برن، خیلی علقه عمیقی نه به اون سوژه ها دارن نه به حالا کاری که داره انجام میدن. ولی ما سعی کردیم این اطمینان رو بهشون بدیم که هم سوژه ها برای ما اهمیت دارن، چون ما هنوز هم باشون در ارتباطیم، یعنی حالا عیدی بشه چیزی بشه بهشون تبریک بگیم روز پدری باشه روز عکاسی باشه. ولی به هر حال تلاش کردیم و خدا رو شکر اونا پدری کردن واقعا در حقمون و باعث شدن که این کار ساخته بشه.
اولین سفری بود که با رئیس رفتم و زندگیات به انجلی مقاسم رئیس. اول ماشین نشسته بودم، شیشه در بودم، از یه سری سنگره عکاسی کردم، یه دست کن دادم گفتم بیه. رئیس گفت بزن بغل به راننده، بزن بغل بریم با اینا صابونه بخوریم. وقتی رفتیم استقبال قشنگی داشتن، شاد بودن. بعد عملیات بود، یعنی موقع عملیات نیست، این عکسانی داتی به عملیاتی نداشت. موقعی بود که منطقه یه خود آروم بود، سکوت بود تو منطقه. بعد جاتون خالی صابونه خیلی خوبی خوردیم. بعد محیط انقدر گرم بود، انقدر گرم بود هیچ موقع یادم نمیره صابونه ای که اونجا خوردیم با این بچه هایی که بودیم اونجا.
انگار مردم هم برای جشن گرفتن این پیروزی با ما هماهنگ بودن که کلی کمپوت برامون فرستاده بودن. همه جا پر از کمپوت شده بود. بچه ها که هر کدوم یه طرف نشسته بودن و مشغول خوندن آهنگ پیروزی بودن، شروع کردن به آماده کردن کامپوتا تا دست دسته بفرستن برای اونایی که جلوتر بودن و یا اون طرف رود با اقتدار و عظمت ایستادگی می کردن. همه شاد بودن. صدای بچه های اون طرف رود هم به گوش می رسید و صدای مارش پیروزی که از رادیو پخش می شد. یه نفر یه کامپوت به هم داد و گفت ما با فتح فاف توی تاریخ ثبت شدیم.
چی شد که مردی که آنجا بود تولید شد؟ جرقه از کجا خورد؟
واقعیتش اینه که ما خیلی دوست داشتیم در مورد دفاع مقدس و مثلا عکاسای دفاع مقدس کاری انجام بدیم. میگم با توجه به سابقه که خانم ماوتی داشت برای اون کار مستندش.
رفیقتونم؟
بله بله، هم دانشگاهی هستیم. یعنی سابقه رفاقت خیلی طولانی داریم. بعد با هم داشتیم فکر می‌کردیم و خب من قبلا چند تا کار موشن گرافی با عکسای قدیمی انجام داده بودم. این مستندی که در مورد علامه جعفری ساخته بودم برای همین پرستیوی، اونجا این تکنیکو استفاده کرده بودم که عکس‌ها رو میشه بهشون جان بخشید، اونا رو زنده کرد، تبدیلشون کرد به فیل، تاثیر متحرک. و خب یهو این به ذهنم رسید که خب مثلا این خیلی میتونه جذاب باشه که ما عکس هایی رو داشته باشیم، 7 تا مثلا عکاس رو انتخاب کنیم، بریم سراغ عکساشون و برای اون عکس ها قصه دراماتیک بنویسیم و حالا با صداگذاری خوب و اینا سعی کنیم که اون موقعیت دوباره بازسازی بشه، زنده بشه. از اینجا بود که دیگه رفتیم سراغ انتخاب عکاس و بعدش دیگه عکس ها.
7 عکاس انتخاب شد، رفتیم سراغ هر عکاسی با یه عالم عکس و یه عالم داستان. کدوم داستان، کدوم قسمت، کدوم عکاس شد اوج سریال شما؟ یه جایی که خود خانم فرهنگ وقتی میبینه میگه آها اینجا همون جایی که باید بهش میرسیدم تو این سریال، تو این مستند. دل خودتونم نشست به دل بیننده هم
نشست. حالا بیننده که باید نظرش رو بگه. من
احساس خودم.
آره، حالا بیشتر در مورد احساس خودم صحبت میکنم. اولا که همه قصه به نظر من جذاب بود، یعنی اصلا ما اگه سراغ هر عکسی، چون عکاسای لطفی کردن همه عکساشون رو در اختیار ما گذاشتن و گفتن که تو انتخاب کن، مثلا ما از هر عکس عکاسی 10 فریم عکس انتخاب می‌کردیم، حالا بعضی بیشتر می‌شد بعضی کمتر، ولی میانگینش 10 عکس و معیارمون این بود که توی اون لحظه‌ای که عکاس عکس گرفته یه اتفاقی افتاده باشه، یعنی یه قصه‌ای در جریان باشه. و خب از میون اینها من فکر کنم اونی که خیلی بیشتر، یعنی اون عکاسی که بیشتر از من خودم رو متاثر کرد، استاد معیدی بودش، برای اینکه خودش در از لحظه شهادت کسی رو عکاسی کرده بود و این آدم چند دقیقه قبل که زنده بوده و داشتن از زخمی شده بوده و داشتن سعی می‌کردن که حملش کنن به سمت هلیکوپتر، ولی متاسفانه دیگه بعد همونجا شهید میشه و دیگه این اتفاق نمیفته. خب خیلی این آدم متاثر شدن، تقریبا همشون این براشون این اتفاق افتاده بود، یعنی هم 7 عکاس بزرگوار این اتفاق براشون افتاده بود که در اصل
یه عکسی رو گرفتن که ثانیه آره، بعد
زنده. دقیقا بارها شده مثلا توی عملیات بمبارون بوده حضور داشتن، توی چمنا خونپاره خورده کسی کنارشون شهید شده، شهیدی رو یادم. و کلن میگم تموم اون قصه هایی که اونو تعریف میکردن انقدر جذاب بود که میشد ازشون شاید یه سریال های خیلی بلندی هم ساختش. حالا ما به 7 قسمت و 7 قصه بسنده کردیم.
توی یک آن یاد اون خاطرات گذشته افتادم، توی یک چند ثانیه من 2-3 روز گذشته رو که با غلام رضا بودم پیش خودم مرور کردم. 2 روز قبلش که توی قایق داشتیم می اومدیم ازش یه عکس گرفتم، دیدم خیلی تو حال هوای خودشه، بهش گفتم که غلام رضا نور بالا میزنه، گفت مواظب باش عکسات اوور نشه.
از قایق که پیاده شدیم سوار یه آمبولانس شدیم. هنوزم غلام رضا توی فکرمون بود. عکاس دست سرد خودش رو روی شونه من گذاشته بود و دلش پر از غم و غصه بود. چقدر غم انگیز بود که غلام رضا جلوی چشم بهترین دوستانش انقدر خونریزی کرد تا به شهادت برسه. داشتیم با آمبولانس پیش می رفتیم که صدای تیر و ترکش بلند شد. آمبولانس ویراژ تندی داد و متوقف شد. از آمبولانس اومدیم پایین. بازم سرم رو به پایین بود اما یه چیزایی می دیدم. آمبولانس پنچر شده بود و راننده آمبولانس داشت پنچری می گرفت که یه عکس دیگه گرفتیم. دیگه حال و هوای هیچ کدوم ما مثل قبل نبود. حتی من که یه دوربین بودم دیگه اون حال و هوای قبلی رو نداشتم. دیگه لنزمون لنزی نبود که قبلا بوده. عکاس که دلش پر از خون بود آروم نمیشد. حالا هر عکسی که میگرفت رنگ و بویی از غم و اندوه جبهه داشت.
تهیه کننده آقای عطا پناهیه.
بله.
چطوری ایشونو پیدا کردین و کلن تهیه کننده تو این مستند چه کرده؟
واقعیتش خب آقای پناهی ما اول
همکارتونه تو پرس؟
نه نه بنده خدا، آقای پناهی یکی از کلن تهیه کننده و کارگردانه در از سابقه دارن، چندین سال که دارن کار میکنن. ما هم اینجا در از توی خانه مستند با هم آشنا شدیم، یعنی آشناییتمون از اونجا طرح بردیم پیش ایشون و گفتیم ما یه همچین طرحی داریم و ایشون هم پسندیدن و دیگه در اصل رفتیم سراغ بقیه کار، بحث قرارداد و برآورد بودجه و کارهای دیگه‌اش.
چقدر طول کشید کل این مستند 7 قسمتی؟
ما یه خورده سر نوشتن قصه ها خیلی وسواس به خرج می‌دیم. اول خودمون سعی کنیم یه چند تا اتود بزنیم، چون که گفتم ما بعضی جاها قصه ها رو مجبور شدیم تخیل کنیم، چون قصه چون عکس ها رو قرار بود با هم مرتبط کنیم و چند تا مثلا نویسنده مختلف رو تست کردیم که آخرش رسیدیم آقای داداش زاده و خب این یه خورده طولانی شد این پروسه. تقریبا فکر می‌کنم حدود یک سال و نیم ما درگیر این پروسه بودیم، کل پروژه بودیم تا اتمام پیدا کنه، ولی میتونه سالاش خیلی سریع‌تر هم باشه، ولی خب ما چون وسواس داشتیم هم توی کیفیت موشنا و بحث صدا گذاری و اینا، ما کم از وقتی که شروع کردیم تا وقتی که تمام بشه تقریبا یک سال و نیم طول کشید.
ما برای شکستن خط وارد خط مقدم شدیم و از اون به بعد همه چی مثل برق و باد گذشت. گلوله بود که از زمین و آسمون میبارید و همه ی بچه ها به سختی تلاش میکردن تا پیش بریم. پیش رفتن مثل راه رفتن توی یه استخر قیر بود. حاج کاظم بیسیم میزد که توپ خونه پوشش بده، داشت بهشون گرا میداد. چهره ی حاج کاظم هم نورانی شده بود و من به وضوح میدیدم که روز مثل خیلی از بچه های دیگه به شهادت میرسه. دلم میخواست بیسیمو ازش بگیرم و بگم اینجا گرای 75 درجه از بهشته، اما گلوله ها و خمپاره ها امون نمیدادن. همه ی ما توی یه استخر قیر داشتیم دست و پا میزدیم.
کجا پخش شد؟ من الان دیدم تو بستر اینترنت بکنم هست.
بله فکر کنم حالا توی چند تا وی او دی هایی که وجود داره حالا اونجا ها هست، ولی قرار بود که در اصل شبکه دو پخش کنه. البته من امسال رو پیگیری نکردم که ببینم به کجا رسیده، این یادم از آقای پناهی بپرسم، ولی قرار بود که کلا تو تلویزیون هم پخش بشه.
هنوز پس پخش نشده؟
آره، فکر میکنم ممکنه که هنوز پخش نشده باشه.
فکر میکنید عکس العمل ها چه خواهد بود وقتی که این سریال و این مستند موشن گرافی زنده کردن عکس های شهدا پخش بشه تلویزیون؟ عکس العملی که از مردم میگیری فکر میکنید چیه؟ یا از مردم یا از عکاسا، چون در حقیقت که باهاتون در تعامل بوده؟
خب این واقعا برای خودم جذابه که بدونم، ولی نمیتونم پیش داوری داشته باشم، ولی در کل امیدوارم که دوست داشته باشن. به هر حال ما واقعا زبرش زحمت کشیدیم و سعی کردیم که اتفاق جدیدی باشه، خلاقیت توش داشته باشه، جذاب باشه، امیدوارم که مردم هم لذت ببرن.
اصلا تمام وجودم شروع کرد ای و همینطوری استمشون از کنار من رد شد. همچنان با تمام وجود داشتم این سوژه رو هدایتش میکردن که کجا داری میری. خیلی چیزا از ذهن من گذشت.
نمیدونم کسی هم چهره منو نورانی میدید یا نه. شاید من تنها کسی بودم که نمیدونستم چی به سرم میاد. با فاصله کمی از علی وایساده بودم و تیراندازی میکردم که یه خمپاره همه جا رو تیره و تاب کرد. من روی شیب خاکریز قلط خوردم و چشمامو بستم. صداها محو شدن و سکوت همه جا رو فرا گرفت. چشمامو که باز کردم علی بالای سرم بود. به هم گفت طاقت بیار، ما میبریمت عقب. بعد دیدم که یه قاطر اونجاست. علی با یکی دیگه از بچه ها منو انداختن روی اون قاطر و راه افتادیم. میخواستم بپرسم که ما کجاییم، مگه اینجا قاطرم هست، اما نای حرف زدن نداشتم. یاد لحظه ای افتادم که بچه ها با هم خداحافظی میکردن. علی تنها کسی بود که با هیچ کدوم از ما خداحافظی نکرد و حالا کنار قاطر اشک میریخت و دلش خون بود که بدون خداحافظی بچه ها جلوی چشماش پرپر شده بودن. روی قاطر صداش کردم و باهاش خداحافظی کردم. بغضشو فرو خورد و گفت سلام برسون به همه بچه‌ها. بگو علی. دیگه صدایی نشنیدم. فقط سکوت بود و صدای محو قدمای قاطری که منو با خودش می‌برد.
دوست داری که مستندسازی رو ادامه بدی؟
بله به شدت.
تو حوزه دفاع مقدس؟
تو هر حوزه. بیشتر من الان کاری که کردم بیشتر حوزه تاریخه. یعنی اکثر مستنده که کار کردم یه ربطی به تاریخ به هر حال داره. ولی کلا مستندسازی خیلی دوست دارم، تو حوزه‌های مختلفم دوستام تجربه کنم و الان مسیر کاری که برای خودم دارم میبینم بیشتر دوستام برم سراغ مستندهایی که سوژه محورن.
خانم فرهنگ اولین مستندی که تولید کرد کی بود، چند سالش بود، چه سوژه‌ای بود؟
اولین مستند به صورت حرفه‌ای، چون ما تو دوره دانشگاه خیلی کارهای دانشجویی اینا انجام میدادیم، ولی اولین مستندم به صورت حرفه‌ای مستند فورین بود، سال 94.
فورین؟
فورین. یه جشنیه که یهودی ها برگزار میکنن تو سراسر دنیا، تو ایران هم یهودی ها برگزارش میکنن. به قصه این مستند میپرداختم که در اصل گرهی به تاریخ ایران داشت، یعنی یک جایی توی دل تاریخ دوره هخامنشی گره میخورد به تاریخ ایران و به نظرم خیلی قصه جذابی داشت. رفتم سراغش.
عالی. شنوندگان در واقع میتونن امیدوار باشن که امسال تو هفته دفاع مقدس هستیم که تو این چند روز پخش بشه این کار شما تلویزیون.
ولی کار که آماده است یک سال تحویل داده شده، امیدوارم که این اتفاق بیفته. قطعا منم خیلی خوشحال میشم که مخاطبای بیشتری کارو ببینن
ایشالله. البته شنوندگان توی خلال مستند ما قسمت هایی از صدای این مستند رو شنیدن. خانم فرهنگ عزیز با سن کمتون بسیار موفق قدم ها رو برداشتین، شاید به خاطر این بوده که درسش رو خوندید. فکر میکنید که درس خوندن توی این حوزه به مستندسازی قوی کمک میکنه؟
فکر میکنم خیلی کمک میکنه، برای اینکه با آدم بینش میده. یعنی مثلا یکی ممکنه به صورت تجربی بره سراغ مستندسازی و مستندم بسازه، ولی وقتی که آدم به صورت آکادمیک میره با در اصل اولا که 4 سال دوره تمرین و اشتباه کردن، خطا کردن، اصلاح کردن، تجربه کردن داره و این خودش این 4 ساله خیلی کمک میکنه. به علاوه این که وقتی که به صورت آکادمی کسی درسش رو میخونه با فهم کنم جهان بزرگتر، یعنی نگاهش به مستندسازی تغییر میکنه، یعنی به زوایای مختلف، روش های مختلف مستندسازی تو جهان آشنا میشه و خب اینا باعث میشه که تو نگاهت خیلی تکامل یافته تر باشه نسبت به ساخت مستند.
خب خیلی عمال، خیلی متشکرم،
سلامت باشین،
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز، امروز هم روایت حماسه‌ای رو داشتیم از زبان بانویی که کارگردان بودن. تو این چند وقته که ما مستند گذاشتی تولید کردیم با بانویی که کارگردانم باشه تا الان قسمت نشده بود که صحبت کنیم. این اولین بار بود ایشالله که بانوان کارگردانی که تو حوزه مستندسازی دارن فعالیت میکنن بیش از این فعال بشن که ما بتونیم باهاشون گفتگو کنیم. درود بر شما.
از این بچه‌هایی که سخت یا آسون وصیت‌نامه نوشتن، یه عده مثل من میرن تا این آخرین نوشته‌شون باشه. یه عده مثل من توی گذشته میمونن و توی تاریخ کوتاه زندگی خودشون ثبت میشن و یه عده مثل حبیب که همیشه تو عکس‌ها بد میافتاد، زل میزنن به آینده و آینده ساز میشن. راستی تا یادم نرفته بنویسم دوستت دارم مریم. حتی وقتی که تکیه دادم به دیوار مدرسه نبی اکرم و دیگه خونی برای از دست دادن ندارم.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
کرونا همچنان در کمین است.
هر ثانیه که می‌گذرد به تعداد مبتلایان کرونا اضافه می‌شود.
باور ازتون خواهش می‌کنم رعایت کنید.
اجازانه از شما تقاضا میکنم ماسک بزنید و دستهاتون رو مرتب زیردوزونی کنید.
گذر هر ثانیه در این شرایط ممکن است یک لبخند را متوقف کند. هر ثانیه که میگذرد لبخندی تبدیل به تلخند میشود. ثانیه ها میگذرد و به تعداد کشتگان اضافه می شود.
لطفاً ماسک بزنید. ببینید این ماسکی که ما الان داریم می زنیم خیلی به سختی داریم تحمل می کنیم.
تخت ها اصلا لحظه هم خالی نمی مونه دیگه. بلافاصله بعد از خالی شدن تخت با کمترین زمان ممکن تخت پر می شود.
خیلی بیمارستان امبولانس و تا تخت و پر شده مریض و بدحالم. نمیتونم حرف بزنم.
حرف
خودم الان 22 روز زندان خود بزنم و تمام افتادم خبر ندارم.
در خانه بمانی.
خطاب جون میخوام.
به کرونا اعتقادی ندارم.
یادم رفت نیوردم.
ان شاءالله میزنم.
قبلا گرفته بود الان دیگه نمیگیرم.
چون الان اومدم بیرون نزدم.
فکر کنم تو هوای آزاد تاثیرش کمتره.
ندارم اتفاقا تو کیفم هست.
ماسک هم داخل کیفم بود.
کرونا بی‌رحمانه قربانی میگیرد. در خانه بمانیم یا اگر مجبور به تردد در شهر هستیم، پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. کرونا